ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی شمشاد خان مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که کمیته رسیدگی و دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که از میان 88 زندانی در این زندان دستور رهایی 37 تن آنها را صادر کرده است. گزارش مفصلی در این باره خواهیم داشت، ولی قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان، امروز در واشنگتن با جان کری، وزیر خارجه امریکا، ملاقات میکند. و حزب بر سر اقتدار در اوکراین از لوی سارنوالی این کشور خواسته که هر گونه اقدامات علیه قانون اساسی توسط اعتراض کنندگان ضد دولتی را جلوگیری کند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم لیزا حیدری.
ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 500 نفری سازمان دهندگان حملات انتحاری و انفجاری در شهر قندهار خبر می‌دهد. و نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان کشته شدن شاهد نعیمی، خبرنگار افغان، را در حمله انتحاری دیروز تقبیح کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 15 نفری سازمان دهندگان حملات انتحاری و انفجاری در شهر قندهار خبر می‌دهد. این اداره با پخش خبرنامه گفته است که این قماندان طالب را با یک گروه 15 نفری افرادش که مصروف فعالیت‌های تروریستی بودند دستگیر کرده است. در خبرنامه همچنان گفته شده که از نزد این گروه مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. نیا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان کشته شدن شاهد نعیمی، خبرنگار افغان، در حمله انتحاری دیروز در شهر کابل را تقبیح کرده است. این اداره با پخش خبرنامه از حکومت افغانستان خواسته است که جهت مسئولیت جان خبرنگاران در کشور گام‌های مناسب را بردارد. شاهد نعیمی 20 ساله در یک رسانه خصوصی با عنوان گوینده تازه به کار آغاز کرده بود. در این حال مقیم عبدالرحیم زئی، مامای شاهد، در صحبت با رادیو آزادی عاملان کشته شدن خواهرزاده‌اش را دشمنان دین اسلام خواند.
شاید یک جوان نورس با یک عالم آرزو، بچه مسلمان با تقوا بود، هیچ گناهی نداشت. دشمن شاید دشمن بشریت است، دشمن اسلام است. برزوی ازی هستیم که دیگر هیچ خانه گلم غم آور نشد، وطن ما شما صلح آرامی بیه.
در چند روز گذشته این دومین خبرنگاری است که در افغانستان کشته می شود. و مسئولان مرکز امور ماین‌پاکی افغانستان می گویند اگر حکومت برای مشکل ماین‌پاکی توجهی لازم نکند، ممکن کمک‌های بین‌المللی در این بخش متوقف شوند. راشد صدیقی، رئیس این مرکز، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کمک‌های بین‌المللی در بخش ماین‌پاکی در افغانستان امسال نسبت به سال گذشته 25% کاهش یافته است.
بودجه برای برنامه ماین‌پاکی از طریق بودجه ملی تخصیص داده نشود، خطر از این میاد که بالاخره کشورهایی که 25 سال صدها میلیون دلار به برنامه کمک کردند، آهسته آهسته توجه اونا هم کم خواهد شد.
با گفته آقای صدیقی، پاکسازی تمام ماین‌ها از کشور نیاز به حدود 8 سال دیگر دارد و برای این کار به 450 میلیون دلار نیاز است. مسئولان مؤسسات ماین‌پاکی میگویند که بزرگترین مشکل در برابر فعالیت‌های آنان نداشتن وسایل پیشرفته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان در رویدادهای جهان. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان، امروز در واشنگتن با جان کری، وزیر خارجه امریکا، ملاقات میکند. میگان گریگونس، سخنگوی سفارت امریکا در اسلام آباد، امروز به رادیو آزادی گفت مذاکرات آنها بیشتر روی مبارزه در برابر تروریسم و تامین امنیت متمرکز میباشد. سخنگوی سفارت امریکا در پاکستان اضافه کرد مسائل مربوط به سرحدات مشترک میان افغانستان و پاکستان شامل بس بین این دو مقام می باشد. میگان گری گونیس اضافه نمود.
حکومت
پاکستان برای ما گفته است که سرحد باز خواهد ماند، مثلا سرحد تورخم. ما در جنوب رفت آمد و ترافیک وسایط را نگه می داریم تا راه برای ناتو باز باقی بماند، اما نمی دانیم که راه شمال یعنی تورخم چه زمانی برای وسایط باز خواهد شد.
سخنگوی سفارت امریکا در پاکستان گفت آنها می دانند که مشکلات در این راه تاجران پاکستانی را نیز متاثر ساخته است. حزب حاکم در اوکراین از لوی سارنوالی این کشور خواسته است که هر گونه اقدامات علیه قانون اساسی توسط اعتراض کنندگان ضد دولتی را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار می دهد که ساختمانهای دولتی را اشغال کرده اند. در اعلامیه که از سوی حزب رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ حزب مناطق اوکراین و نشر رسیده گفته است که جوانان فاشیست تلاش دارند کودتای را براه اندازند. اعتراض کنندگان حدود 10 ساختمان دولتی را در مناطق غربی اوکراین، جایی که مخالفین حکومت مقتدرند، اشغال کردند. در کیف اعتراض کنندگان دیشب ساختمان وزارت عدلیه این کشور را تصرف کردند. یکی از اعتراض کنندگان گفت که این یک اقدام سمبولیک است. او گفت تصرف ساختمان وزارت عدلیه برای اقدام سمبولیک مردم در این قیام به شمار می رود. حالا این مقامات از عدالت محرومند. آلینا لوکاش وزیر عدلیه اوکراین امروز گفت اگر اعتراض کنندگان این ساختمان را رها نکنند، وضع حالت اضطرار را در کشور تقاضا خواهد کرد. اسامبلی عمومی تونس قانون اساسی جدید این کشور را دیروز تصویب کرد. این قانون در یک اقدام نهایی برای دموکراسی پس از 3 سال از آغاز قیام که منجر به سرنگونی حکومت به رهبری زین العابدین بن علی حاکم مستبد این کشور شد به تصویب رسیده است. راشد الغنوشی رئیس حزب حاکم تونس در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت مردم ما در انقلاب صلح‌آمیز خود که جهان را روشن ساخت پیروز گردید. ما در میان یک جنگ داخلی موفق شدیم. ما وفاق عمومی مردم را به دست آوردیم. لحظات پیش از تصویب این قانون مهدی جمعه صدر اعظم این کشور کابینه سرپرست را معرفی کرد که تا برگزاری انتخابات جدید در اواخر امسال بحران بین اسلامگرایان و اپوزیسیون سکولر را کاهش دهد. و امروز در یادبود از روز بین المللی هولوکاست مراسم در اسرائیل، آلمان، روسیه و برخی از دیگر کشورها برگزار می شود. حدود 60 عضو پارلمان اسرائیل به کمپ سابق نازی ها در منطقه ایشوینس پولند سفر کردند. این نمایندگان در این محل با صدها تن اسرائیلی و سیاستمداران یهود و همچنان نجات یافتگان کشتار دست جمعی یهودیان یا هولوکاست از سراسر جهان می پیوندند تا در مراسمی که از سوی اسرائیل پولنگ در این منطقه برگزار می شود اشتراک کنند. پایان اخبار.
ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان محبس بگرام فیصله نموده که از جمله 88 زندانی این محبس 37 تن آنها را رها میسازد. شمار زیاد از زندانیان ولایت محبس ولایت فاریاب در برابر روش آمر محبس دست به اعتصاب زدند.
از طرف شخص مذکور که تعداد 300 تن از برادران زندانی ما معتاد مواد مخدر شده، چهارم تعصب و نژاد را در بین محبوسین دامن زده، بنامهای سیاسی، جنایی، پشتون، تاجیک، ازبک و ترکمن و غیر از قبیله.
روزنامه نیویورک تایمز در این اواخر گزارش داد که در میان اسنادی که توسط حکومت افغانستان چون دلیل تلفات ملکی اخیر در ولسوالی سیاگرد پروان ارائه شده، یک عکس هم به چشم می‌خورد که 5 سال قبل توسط آژانس خبری فرانسه در قندوز گرفته شده است. پوهان ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره این نابسامانی‌ها چنین می‌گوید:
در داخل چوکات دولتی
همین حلقه های کسایی که مربوط اخوانیت است هم وجود داره و حتی طالبا هم اینا از اینمی وضعیت موجود در افغانستان دمی بره زمانی و دمی موقع تاریخی به نفع خود از وضع استفاده میکنند.
در یک گزارش دیگر میشنوید که تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان از خاموشی شورای سراسری علما در برابر حملات مرگبار اخیر در این کشور انتقاد میکنند. انکشافات اوضاع اوکراین را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که از میان 88 زندانی در این زندان دستور رهایی 37 تن آنها صادر شده است. این زندانیان افرادی هستند که آمریکا آنها را خطرناک خوانده و با رهاییشان مخالفت کرده است. یک عضو این کمیته روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در مورد این 37 تن هیچ گونه مدارک جرمی وجود نداشته و بر همین اساس فیصله رهایی آنان صادر شده است. در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند که اگر این زندانیان بیگناه هم باشند باید از سوی ارگانهای عدلی و قضایی درباره رهایی آنان تصمیم گرفته شود. تفصیلات بیشتر را در گزارش وجم اندر از کابل میشنوید.
با وجود مخالفت های مقامات امریکایی با آزادی 88 زندانی از زندان بگرام، کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام بر رهایی 37 تن از این زندانیان فیصله کرده است. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته به روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که از میان 88 زندانی درباره 45 تن آنان ارگان های کشفی افغانستان هم مدارک جرمی را به دست نیاوردند. آقای دادرس میگوید که دو روز قبل تصمیم رهایی 37 تن از این زندانیان گرفته شده و پس از تکمیل مراحل اداری از قید آزاد خواهند شد.
قبلا هم ما گفته بودیم دوسیه 88 زندانی که بدبختانه در مطبوعات خطرناک نام شده است، ریاست امنیت ملی هم در این مورد تحقیق کرد، اما در مورد 45 تن آنها حتی ارگانهای کشفی افغانستان هم چیزی پیدا نکردند. یک یا دو روز پیش ما توانستیم که سرنوشت دوسیه های 37 زندانی را معلوم کنیم. این دوسیه ها به خاطر طی مراحل به دیگر ارگانها فرستاده شده. امکان دارد پس از طی مراحل اداری ما فیصله خود را تطبیق کنیم.
آقای دادرس همچنان گفت طوری که سرنوشت این 37 زندانی روشن شد، درباره متبقی این زندانیان هم تصمیم گرفته می شود. دادرس در ادامه می گوید که هرگاه در مورد این زندانیان شواهد تازه به دست بیاید، درباره رهایی آنها تجدید نظر صورت خواهد گرفت. در این حال نیروهای آیساف و رهبری ناتو با انتشار خبرنامه نسبت به رهایی این زندانیان از زندان بگرام ابراز نگرانی کردند. در خبرنامه آمده است که از میان 88 زندانی 40% از آنان در حملات علیه نیروهای افغان و مردم ملکی در افغانستان دست داشته که در نتیجه آن 57 تن کشته و یا زخمی شدند. منبع می‌افزاید که 30% از این زندانیان بر نیروهای ائتلاف بین‌المللی حمله کردند که منجر به کشته و زخمی شدن 60 تن آنان شده است. کمیته رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی در آغاز سال جاری شمسی پس از سپردن مسئولیت این زندان به حکومت افغانستان ایجاد شده است. این کمیته نزدیک به یک ماه قبل اعلام کرد که بعد از 9 ماه بررسی در حدود 550 زندانی را از قید آزاد ساخته است. اما مقامات آمریکایی از این میان 88 زندانی را خطرناک و تهدید برای امنیت شمرده و از حکومت افغانستان خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه شدند. در همین حال رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در یک نشست خبری گفت که زندان بگرام به فابریکه طالب سازی مبدل شده، اهانت و شکنجه زندانیان توسط سربازان آمریکایی آنان را از دولتشان متنفر ساخته است. رئیس جمهور میگوید که در میان زندانیان بگرام مجرمین هم وجود دارند، اما اکثر آنان بیگناهند. با این حال مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند که اگر این زندانیان بیگناه هم باشند، چون این کمیته های صلاحیت تصمیم گیری در این باره را ندارند. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون:
ما فکر میکنم که کمیسیونها که به هر سویه که بلند رتبه هم باشه با صلاحیت هم باشه، ما باید در چنین رهایی شدن ها نظام عدلی کشور خود باید محترم بشماریم، احترام بکنیم و اگر کسی شهود و جرمیت در دوسیه های زور و مشاهده نمیرسه، همین دوسیه ها هم باید به نظام عدلی کشور ارجاع شود.
آقای بیدار میگوید که صرف از طریق نهادهای عدلی و قضایی عدالت تامین شده میتواند. پیش از این هم تعداد از نهادهای مدنی از حکومت افغانستان خواستند که دوسیه های زندانیان بگرام را به مراجع عدلی و قضایی راجع سازد. اما مقامات حکومت افغانستان میگویند که کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام در تفاهم با مقامات آمریکایی ایجاد شده است.
همکارم وجمه اندر از کابل گزارش میداد. کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که از میان 88 زندانی این محبس دستور رهایی 37 تن آنها را صادر کرده است. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی افغان باور دارند که با وجود مخالفت های امریکا به خاطر رهایی زندانیان از زندان بگرام، رهایی برخی از این زندانیان رابط میان کابل و واشنگتن را تیره تر خواهد ساخت. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی با جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان مصاحبه کرده است.
بسی است که واقعا افرادی که در مجموع در بکرام نگهداری می شدند و اینشون افراد بیگناه بودند، ولی ایده از این افراد در جریان عملیات های نیروی بین المللی و نیروی افغان گرفتار شدند، در جریان عملیات های مشترک گرفتار شدند، به اساس اطلاعات قبلی در موردشان جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته، بعد اقدام به عملیات و گرفتاری از اینا شدند. کسایی هستند که در مینای کنار جاده‌ای مسئول هستند و مسئولیت شهادت پرسنل های امنیتی افغانستان را دارند، با نوع قضایا یا سازماندهی عملیات ها هستند یا رابطه با شورای کویته دارند، با شورای محلی طالبا دارند.
امی کمیته که تعیین شدن اعضایش میگن که بررسی کردن دوسیه های از اینمی خصوصا 88 زندانی را، هیچ نوع اسناد و شواهد جرمی علیه از اینا به دست نامده.
هیچ ممکن نیست کسایی که در اوج زندانی هستند بدون اسناد، مدارک و شواهد گرفتار شده باشند. دقیقاً افراد در جریان عملیات‌ها گرفتار شدند از طرف قوات‌های بین المللی یا بر اساس اطلاعات دولت افغانستان، نهادهایی که در بخش‌های هماهنگی در ولایات فعالیت دارند، این عملیات‌ها صورت گرفته یا افرادی که مظنون به انتقال مواد مخدر و انفجاری هستند. ما باورم این است که اکثرا قبلا مقامات ایالات متحده در این مورد ابراز نگرانی کردند و به دولت افغانستان وظیفه سپرده شد که در این مورد جمع‌آوری اطلاعات بکند. البته جمع‌آوری اطلاعات یک مقدار زمانگیر است. در گذشته هویت افراد به امنیت ملی افغانستان نسپرده بودند. ما امیدوار هستیم که کمیته بازرسی در این مورد عجله نداشته باشند. اگر کسی بدون گناه هم از 3 روز بیشتر میمانه، باید محکمه تصمیم بگیره، نه یک کمیته بررسی. یک صلاحیت کمیته بررسی نیست، میتونه این را محول محکمه بسازند. به هر حال رهایی از این زندانیا میتونه مناسبات ایالات متحده را با دولت افغانستان به هم بزنه و با رهایی از این زندانیا وضعیت امنیتی افغانستان بدتر میشه. شما میبینین تجدید حملات وجود داره. کسانی که در گذشته از این محابس رها شدن افراد بسیار فعال بودن در بستر طالبا، بایس سرگروه، ولسوال نامنهاد، معاون والی و قماندانا بودن. در بسیاری عملیات ها اینا دیده شدن.
شما میخواین بگوین که زندانیایی که از زندان بگرام آزاد میشن بیمزی وجود داره که دوباره اینا به صفوف طالبان میپیوندن؟
قطعا اطلاعاتی که ما داریم به نام زاکر باریگل از ولایت هلمند مسئولیت 4-5 ولسوالی ساحه شمال هلمند داره که امروز وضعیت در کجکی یا در موسی قلعه یا در مناطق دیگر شمال هلمند به وقوع میپیونده جنگ ها و بیشترین جنگ ها را مسئولیت داره و یه زندان بگرام رها شده.
بله.
مانندیزی کسای دیگری هم هستن از اطراف کابل و سایر ولایات که از زندان بگرام رها شدن به عنوان افراد فعال طالبا امروز فعالیت دارن.
بله. اما رئیس جمهور کرزی 2 روز پیش در نشست خبریش در کابل گفت که توهین و تحقیر و شکنجه زندانیا توسط سربازان آمریکایی سبب میشه که اینا در برابر دولت اقدمان شوند و بلا ذکرها میشن علیه دولت بجنگن.
البته شک وجود نداره که مطابق به احکام قانون اساسی و قوانین بین المللی و انسانی نباید انسانها خلاف کرامت انسانی مورد شکنجه قرار بگیرن یا به خاطر اعتراف اجباری علیه از اونا اقدامات خلاف کرامت انسانی صورت بگیره. گاهی امریکایی‌ها در گذشته در زندان‌هاشون اینطوری اعمال را انجام دادن که باعث نفرت مردم شده. ولی بحث مهمی است، اگر کسایی هم شکنجه میشن باید حداقل کسایی که شواهد هم در موردشان نیست وقتی مورد بررسی قرار میگیرن از طرف محکمه به طور علنی محکمه شون، صداشون شنیده شوه، لااقل پخش شوه، مردم ببینن.
جاوید کوهستانی یک تن از کارشناسان افغان بود که درباره رهایی زندانیان محبس بگرام ابراز نظر کرد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شمار زیادی از محبوسین زندان ولایت فاریاب دست به اعتصاب غذایی زدند. آنها میگویند که از ظلم و ستم عامر محبس به ستو آمدند. آنها ادعا دارند که احاشه و اباطه آنها به صورت درست نرسیده و نیز انواع مواد مخدر در داخل محبس از سوی مسئولان زندان برای زندانیان آزادانه به فروش می رسد و در حال حاضر حدود 300 زندانی معتاد به مواد مخدر شدند. محبوسین می خواهند تا آمر محبس از وظیفه خیش سبکدوش شود، اما سردار محمد آمر محبس با رد ادعای زندانیان می گوید تعداد محدود از محبوسین سیاسی در داخل زندان دست به توطئه زده می خواهند که مسئولان محبس فاریاب را بدنام سازند. جزئیات بیشتر را در گزارش رحمت الله رها از میمنه می شنوید.
این صدای محبوسین محبس عمومی ولایت فاریاب بوده که اعتراض خش را این گونه بیان داشتند. همچنان یک تن دیگر از زندانیان به حضور والی ولایت فاریاب دلیل اعتصاب خود را این گونه بیان داشت:
خواهش ما محبوسین ولایت فاریاب این است که مدیر محبس خائن حاجی سردار را ما نمیخواهیم. به چند دلیل: اول اینکه حق و عاشه مایان را نمیدهد، ما همیشه گرسنه هستیم. دوم، از محبوسین پول میگیرد، هر وقت به تخفیف و رهایی به مناسبت های ملی از طرف رئیس جمهور داده می شود. سوم، خرید و فروش مواد مخدر علنی می باشد از طرف شخص مذکور که تعداد 300 تن از برادران زندانی ما معتاد مواد مخدر شده. چهارم، تعصب و نژاد را در بین محبوسین دامن زده، بنام های سیاسی، جنایی، پشتون، تاجیک، ازبک و ترکمن و غیره از قبیل تنظیم های سیاسی به نام جنبش و جمعیت و غیره.
این محبوس همچنان به حضور والی فاریاب ادعا نموده اظهار می نماید که عامر محبس فاریاب در بدل اخذ پول یک زندانی را به امر خودش رها ساخته و او را به نام فرار از محبس قلمداد نموده است.
پنجم، محبوسی که از محبس فرار نموده بود با تاپه محبس و با پول گزدافی که یک قاتل عمومی مردم به روز عید سعید اضحی رها نمود و برای مایان میگوید که 40,000 دلار دادم، مدیر شدم، دوباره تمدید کردم، شما برای من کمک کنید.
در این حال محمد الله بتاش والی ولایت فاریاب برای زندانیان وعده سپرد که با توظیف یک هیئت حقیقت یاب همه موارد گفته شده از سوی محبوسین را بررسی خواهد کرد.
سر از این لحظه یک هیئت منصفه در قسمت نان، در قسمت جای، در قسمت شکنجه خدای نخواسته وجود داشته باشه، همیشه ما پیگیری میکنیم. مسائل مواد مخدر ما جدن به این مخالف هستیم. سر از امروز تمام محبس از لحاظ مواد مخدر و غیره ما کنترل نظارت میکنیم.
از سوی دیگر سردار محمد عامر محبس عمومی فاریاب با رد ادعاهایی که در مورد وی از سوی زندانیان صورت گرفته اظهار داشت:
اصلا در محبس فاریاب 9 نفر اینا رو انتقال دادم، یک دو نفرش اینا رو تحت توقیف قرار دادم و به خاطری که 9 نفری که ما انتقال دادیم اونا میخواست که یک رج مرج پرته طالبای بسیار خطرناک جامعه بود و یک شک توقیف داده بودم، اون میخواست که این تاری رو داخل شهر بیاره. این همه کی خبر داره و از مرکز برامو توری داده شده بود. ما خودم کابل رفته بودم که یک تعداد طالبای به همت، یک تعداد بندی های دیگر در بلاک خود دستیر گرفتن، اونا رو لاتکوب کردن، اونا رو زدن، تا حال دروازه رو باز نکردن.
همچنان عامر محبس می افزاید در توطئه‌ای که از سوی زندانیان علیه وی صورت گرفته است دست برخی از افراد دولتی نیز دخیل می باشد.
اونا کسایی بودن که می خواستن که فیصل محبس خراب کنن و وضعیتش توطئه می کردن، همه روزه پشت می گپو می گشتن. دمو تلفن هم داده شده تقریبا 900 نفر است. امکان داره در زمین گور کنن، امکان داره در یک جای دیگه، یک جای دیگه، من تو توان یک دو تا پنج تلفن تو شاید تیر شود. خب اینجا پیشینه پر بعد سنده است که از مقامای بالایی دولت هم در این کار دست داره.
هرچند به گفته ی والی ولایت فاریاب شورش در داخل محبس عمومی فاریاب در حال حاضر نسبتا خاموش ساخته شده، اما محبوسین میگویند تا زمانی که عامر محبس فاریاب از وظیفه سبکدوش نشود آنها به اعتصاب غذایی خیش ادامه خواهند داد. گفته میشود این زندانیان از دو روز بدین سو دست به اعتصاب غذایی زدند.
رحمت الله رها از اعتصاب غذایی زندانیان محبس ولایت فاریاب گزارش میداد. از سوی دیگر تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان از خاموشی شورای سراسری علما در برابر حملات مرگباری اخیر در این کشور انتقاد می کنند. دهاتن در نتیجه فعالیت‌های مسلحانه و حملات انفجاری در جریان دو هفته اخیر در کابل، هلمند، قندهار و لغمان کشته شدند. شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند آنها انتظار داشتند تا شورای سرتاسری علمای افغانستان قتل این افراد را با شدیدترین الفاظ محکوم کند. بیشتر در این مورد در گزارش جعفر احمد جعفر احمد میشنوید.
شورای سراسری علمای افغانستان وظیفه دارد تا در برابر حملات مرگبار اخیر مخالفان مصالح دولت صدای اعتراض بلند کند. این سخن شماری از علمای دینی است که در ولسه جرگه افغانستان از مردم نمایندگی می کنند. به گفته این وکیلان، شورای سراسری علمای افغانستان در برابر این حملات بی تفاوت است. مولوی عبدالرحمن رحمانی، یک عضو ولسی جرگه، از شورای سراسری علمای افغانستان می خواهد تا حملات اخیر مخالفان مصالح دولت را محکوم کند.
اکثر علمایی که در اطراف در خود افغانستان زندگی می کنند، اونا هم ناراض هستند از وجودی همچو شورا، ولی که مسئولیت های دینی شان اینها به سزا بجا نکردند. اینا فقط مهر سکوت در زبانشان هستند. هیچ گام مسئولیت‌های خود را به عنوان یک ارگان مستقل، ارگان دینی انجام ندادند. به این لحاظ اگر این نباشه هم هیچ مشکلی برای مردم افغانستان پیدا نمیشه.
در تازه ترین مورد، انفجار ماینه کنار سرک در ولایت هلمند 6 غیر نظامی را کشت. پیش از این در یک حمله مرگبار دیگر طالبان در منطقه وزیر محمد اکبرخان 21 نفر جان دادند. حاجی نصرالله صادقی زاده نیلی، یک عضو دیگر ولسی جرگه، میگوید وظیفه شورای سراسری علمای افغانستان است تا علیه این حملات موضع گیری کند. ادامه سکوت شورای علما در این مورد چی پیامد خواهد داشت؟ آقای نیلی پاسخ میدهد.
اگر اینا نسبت بر ازی وقایع و حوادث به تفاوت بمانه، معنا و مفهوم ازی خواهد بود که هر عمل انتحاری و تروریستی با توجه به اینی که اونا به نام شریعت انجام میده، از طرف شرع مقدس اسلام جواز داره که یقینا این گونه نیست، این جواز نداره و شریعت یقینا مخالف ازی است. پس علما اگر ساکت بمانه در قبال ازی، به نحوی توجیه این عملها خواهد بود، پیامدهای خطرناک نسبت در آینده افغانستان و زمینه‌ساز عملیات‌های بیشتر این گونه را در افغانستان فراهم خواهد ساخت.
در گزارش همکارم جعفر احمدی شنیدید که تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان از خاموشی شورای سرتاسری علما در برابر حملات مخالفان انتقاد می کنند. مقامات افغان به تاریخ 15 جنوری دوسیه حاوی اسناد و شواهد در مورد ادعای تلفات افراد ملکی در حمله هوایی ناتو در ولسوالی سیاگرد پروان را به رسانه ها سپرد که مواد آن را هیئت فرستاده شده از سوی حکومت افغانستان تهیه کرده بود. در این شواهد تصویر از یک حادثه قبلی تلفات ملکی سال 2009 نیز شامل بود که از سوی آژانس خبری فرانس پرس در ولایت قندوز گرفته شده بود. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور، گفته است این موضوع را با جدیت تعقیب خواهند کرد. احمد تکل در مصاحبه در این مورد نظر ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را پرسیده. آقای صافی در آغاز مصاحبه شرح می‌دهد که حلقه های در ارگ ریاست جمهوری تلاش دارند تا با جعل اسناد در مورد حادثه سیاگرد نظر رئیس جمهور را در روابط افغانستان با آمریکا تغییر دهند.
در داخل چوکات دولتی همی حلقه های کسایی که مربوط اخوانیت است هم وجود دارد و حتی طالبا هم اینا از اینمی وضعیت موجود در افغانستان دمی بره زمانی و دمی موقع تاریخی به نفع خود از وضع استفاده میکنند و با آقای کرزای هم میبینند که روش بزد امریکا میچرخه و حرفای میزنه و از این حد عظمی استفاده میکنند به نفع خود برای آینده سیاسی و اقتدار و منافع خودشان.
و به نظر شما این گروه ها در این حد نفوذ و اقتدار هستند که نظر رئیس جمهور تغییر بتن؟
فکر میکنم تا به حالی که رئیس جمهور روی اظهاراتی که میکنه معنیش ایست که تحت تاثیر نمی گروه ها در داخل خود قرار داره. در غیر از او اگر نمی داشتی موافقت نامه امنیتی وقت امضا میشد و به حرفای از اینا و یا به تحت فشار از اینا به ضد کسی که اینا را به خود اقتدار رسانده از بون اول به بعد و با اینا کمک کردن و تمامی لحظه را هم موجود هستن به کمک اینمی دولت و تمام تاسیساتش اینا میتونه صرف بزنن یا نمیخواست بزنن.
آقای صافی، تلفات ملکی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان یک حقیقت است که اسناد دیگه هم در زمینه وجود داره. در اتو یک حالت شامل ساختن تصویر جعلی از حادثه 5 سال قبل ولایت قندوز در دوسیه مربوط سیاگرد ضرورتش چی میتونه باشه به نظر شما و هدف چی میتونه باشه؟
هدف و ضرورت دقیقه‌کاری یا اسناد غلط گذاشتن باعث شواهدی است که کاملا متأکد بسازه رئیس جمهور که اعمال خلاف ورزی قوای ناتو است و اینا را دیگه هم تحریک بکنه علیه ایالات متحده آمریکا و در رأس ناتو و عملیات قوای آمریکایی.
پوهان ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که راجع به اسناد ارائه شده از سوی دولت درباره تلفات ملکی اخیر در ولسوالی سیاگرد ابراز نظر کرد. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب و گزارش های دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکار مقیم نایب.
ایسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان با تصمیم کمیته رسیدگی به توصیه های زندانیان بگراب مبنی بر آزادی 37 زندانی از این زندان مخالفت کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 15 نفری سازمان دهندگان حملات انتحاری و انفجاری در شهر قندهار خبر می‌دهد. نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان کشته شدن شاهد نعیمی خبرنگار افغان در یک حمله انتحاری دیروز در شهر کابل را تقبیه کرده است. ستاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان امروز در واشنگتن با جان کری وزیر خارجه امریکا ملاقات می کند. حزب آکم در اوکراین از لوی سارندوالی این کشور خواسته است که هر گونه اقدامات علیه قانون اساسی توسط اعتراض کنندگان ضد دولتی را مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهد که ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. مذاکرات رو در رو میان هیئت حکومت سوریه و مخالفین رژیم این کشور امروز در ژنو وارد سومین روز می شود. امروز در یاد بود از روز بین‌المللی هولوکاست مراسم در اسرائیل، آلمان، روسیه و برخی از کشورهای جهان برگزار می‌گردد. و رئیس جمهوری روسیه امروز در 70مین سالگرد پایان محاصره شهر لنینگراد در جنگ دوم جهانی اشتراک کرد.
تشکر از همکار مقیم نایب که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی همکارم شمشاد به شما سلام میگه. از همراهیتان تشکر میکنیم. گزارش های مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. مذاکرات استراتژیک امروز میان مشاور صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه امریکا در واشنگتن آغاز می شود. با آنکه روابط امریکا و افغانستان به خاطر تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی میان دو کشور خیلی سرد شده، انتظار می رود مسئله افغانستان پس از سال 2014 هم در اجندای این گفتگوهای سرتاج عزیز و جان کری شامل باشد. وزیر خارجه امریکا در ماه آگوست پارسال در پاکستان اعلان کرد که دور بعدی مذاکرات استراتژیک هر دو کشور در واشنگتن برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
افغانستان پس از سال 2014 روابط امریکا و پاکستان و احتمالاً بسته بودن راه دورخم در آجندای گفتگوهای مشاور صدر اعظم پاکستان با وزیر خارجه امریکا قرار دارد. واشنگتن امروز میزبان گفتگوهای استراتژیک میان سرتاج عزیز و جان کری خواهد بود. میگن گریگون سخنگوی سفارت امریکا در اسلام آباد امروز بر رادیو آزادی گفت ثبات منطقه‌ای هم یکی از مسائل مورد بحث در گفتگوهای هر دو جانب خواهد بود.
بحث های عمومی صورت خواهد گرفت، یعنی مذاکرات حکومت با حکومت. مسائل زیادی که من یادآور می شوم به فراتر از 2014 ارتباط می گیرد، به خصوص ثبات منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم. پس به نظر ما یک حد بزرگ از منافع دو جانبه در خصوص افغانستان و مناطق سرحدی وجود دارد و اینها قطعا مسائل هستند که امروز روی آن گفتگو خواهد شد. پاکستان که در مبارزه با تروریسم از شرکای نزدیک امریکا دانسته می شود، اخیراً در اعتراض به حملات تیاره های بی پیلوت از خود واکنش های تند نشان داده است.
تحریک انصاف پاکستان که حزب حاکم در ایالت خیبر پشتونخوا به حساب می آید، راه ترخن را در اعتراض به این حملات برای کاروانهای اکمالاتی نیروهای آمریکایی در افغانستان از ماه نوامبر بسته است. مقامات آمریکایی تا حالا گفتند که آنها گزینه‌های دیگر هم دارند تا نیروهایشان را در افغانستان اکمال کنند. سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد می گوید بسته بودن این راه کار شماره از باشنده‌های محلی ایالت خیبر پشتونخوا را هم صدمه زده است.
The Pakistani government has told us that the border remains open, for example, the Torkham crossing.
حکومت پاکستان به ما گفته که سرحد باز شده است. مثلا راه تورخم. رفت آمد وسایط از راه جنوبی ادامه دارد. یعنی راه ناتو باز است. اما ما مشخصا نمیدانیم که راه شرقی یعنی تورخم چی وقت دوباره برای ترافیک باز خواهد شد. در حال حاضر ما در این راه رفت آمد وسایط نداریم و برای راننده ها نگران هستیم. ما میدانیم که مشکل این راه تاجران پاکستانی و شمار زیاد از وسایط را که در این راه به صورت ترافیک عادی تجارتی رفت آمد دارند صدمه زده است. تا حالا معلوم نیست که در گفتگوهای امروز مشاور صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه امریکا در کدام سطح روی بازگشایی راه تورخم بحث خواهد شد. جان کری در سفرش در ماه اگست به پاکستان گفته بود در 27 جنوری گفتگوهای استراتژیک میان دو کشور برگزار می شود. بانک پاکستان از شرکای مهم آمریکا دانسته می شود، اما اخیراً اعتراض های اسلام آباد به خاطر حملات طیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی آن کشور روابط واشنگتن و اسلام آباد را سرد ساخته است. ایالات متحده بانک خیلی زیاد در مورد این حملات سخن نمیگوید، اما به گفته برخی مقامات آمریکایی در حملات طیاره های بی پیلوت شورشیان مسلح در مناطق قبایلی پاکستان هدف قرار گرفته و کشته شدند.
گزارش بود از مذاکرات استراتژیک امروز میان مشاور صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن. مقامات محلی فاریاب از تجار ملی، سرمایه‌داران خصوصی، اصناف و کسب‌وکاران تقاضا دارد تا با ایجاد سرمایه‌گذاری‌ها، اعمار و احداث فابریکات و ساختمان‌های بلندمنزل چهره شهر میمنه را تغییر دهند. ولی فاریاب در جریان سخنرانیش به یکی از محافل شارولی میمنه اظهار داشته است که اگر تاجران ملی و سرمایه‌داران فاریاب در داخل شهر خیش بیایند و سرمایه‌گذاری نمایند، چهره شهر میمنه خود به خود تغییر می‌کند. رحمت الله ریحا از میمنه گزارش می‌دهد.
محمد لابتاش والی ولایت فاریاب میگوید اگر تجار ملی، سرمایه داران و صاحبان شرکت های خصوصی در شهر میمنه سرمایه گذاری نمایند و یا نمایندگی های خیش را فعال سازند، چهره شهر خود به خود تغییر خواهد کرد.
اگر سرمایه گذاری ها شروع شود، اگر بانک ها تصمیم بگیره که همیشان در اینجا نمایندگی داشته باشه، تا ما شما بتوانیم چهره شهر خود تغییر بدیم. و ما مراجعه میکنم به اون برادرای ما که در مزار شریف هستند، در کابل هستند، در هرات هستند، در بیرون از کشور هستند، بیاین 1% خود سرمایه گذاری بکنند در داخل میمنه و ما میمنه را در آینده یک از بهترین شهرها ببینیم.
ولی فاریاب همچنان میگوید با جلب و جذب سرمایه‌داران که در خارج از ولایت و یا خارج از کشور فعالیت‌های اقتصادی دارند، میتوانیم خدمات ارزنده‌ای را در قسمت پاکی، صفایی و آبادی شهر میمنه انجام دهیم.
شهر میمنه را از جمله بهترین شهرها ببینیم، از جمله پاکترین شهرها ببینیم و از این طریق میتونیم که برای هموطنان میمنگی ما که در بیرون از فاریاب فعالیت میکنند، اونا را جلب بکنیم بیاین در اینجا سرمایه گذاری بکنند تا ما شما بتوانیم چهره شهر خود را تغییر بدیم، بهترین ساختمان ها در اینجا داشته باشیم.
این در حالی است که چندی قبل در جنب ریاست شارولی شهر میمنه شورای مشورتی از سوی اعضای نواحی شهر به منظور اجرای هرچی بهتر امور شارولی با راه اندازی انتخابات ایجاد و به فعالیت های خیش آغاز نموده است. الحاج نظر محمد صاحبزاده شاروال شهر میمنه میگوید با ایجاد این شورا کارهای شاروالی در آینده ها رونق بیشتر خواهد گرفت.
امروز همه شهروندان ما و شما بردی خدمات بهتر خفتن نیازمند هستند و رفع نواقص هایی که در داخلی اداره ما از قبل موجود بوده، برای فعلا بعض مشکلات هایی که در اداره است نظر به اجرات و معضله های گذشته و با استفاده از شورای مشورتی شهرداری یک گام مثبت مهمی را به خاطر از بین بردن و نقطه پایان دادن او معضله ها به اداره شهرداری همکار و راهنمایی خواهد کردیم که مشکلات ما از این ناحیه کمتر شود.
از سوی دیگر نمایندگان اداره ارگان های محل نیز میگویند از این پس هر گونه حصار از شاروالی ها برداشته شده و مردم می توانند با شفافیت کامل از کارکردهای شاروالی مطلع شوند. پشتونیار درانی، آمر احصائیه و گزارشدهی ریاست امور شاروالی های اداره ارگان های محل:
دیگر شاروالی ها حصارهای بلند نداره که شهروندای شهر از او نتانه از داخل شاروالی بفهمه که شاروالی چقدر پول به دست میاره، چقدر نمره رهایشی توزیع میکنه، چقدر شهرک جور میکنه، دی چقدر پول جمع‌آوری میکنه و این پول به کجا میره. این ابهام دیگه پس از این رفع است.
به گفته مقامات، هرچند پارک صنعتی قالین در ولسوالی اندخوی ولایت فایاب سالها قبل از سوی دولت ایجاد شده، اما تا حال تجاران و سرمایه‌داران کشور علاقه نگرفته و این پارک که چندین هزار جریب زمین را احتوا میکند به همان حالت اولی خود باقی مانده و هیچ گونه کاری در این بخش صورت نگرفته است.
گزارش بود از ولایت فاریاب. شنوندگان عزیز، همین لحظه خبر دریافت کردیم که در حوزه چهارم شهر قندهار یک انتحاری که بر موترسایکل سوار بود هنگام عبور از پوسته تالاشی خود را منفجر ساخته است. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار میگوید که در این حمله خود انتحاری و تنها پلیسی که به وای امر درج داده بود کشته شدند.
Israel has many friends and allies. But when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران مرا همراهی میکنه. از اینکه با ما هستید از شما تشکر میکنیم. گزارشات تحولات مهم جهان را دنبال میکنیم. تظاهرات در اوکراین از شهر کییف به سایر مناطق این کشور گسترش یافته است. بر اساس گزارش ها باشندگان مناطق شرقی و جنوبی اوکراین که پیش از این طرفدار و حامی رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ بودند، حالا در مخالفت با وی قرار گرفتند. در یک تحول دیگر، تظاهر کنندگان دیشب ساختمان وزارت عدلیه این کشور را اشغال کردند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند.
دیگر تظاهرات تنها در شهر کیف پایتخت اوکراین محدود نمانده و باشنده های سایر مناطق این کشور هم مخالفت ها با حکومت را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها تظاهر کننده ها دیروز تلاش کردند تا چندین ساختمان دولتی را در شهرهای زاپوریژیا و دنیپرو پتروویسک اشغال کنند. پاسخ پلیس به اعتراض کننده ها استفاده از گاز اشکاور، آبپاش های قوی و گلوله های بیهوش کننده بود. با این ترتیب نیروهای امنیتی مانع ورود مخالفین رژیم به ساختمان‌های دولتی در هر دو شهر شدند. اعتراض‌های دیگر در شهر جنوبی اودیسا و خارکیف در شمال شرق آن کشور صورت گرفت. گفته می‌شود در 10 منطقه دیگر در غرب اوکراین تظاهرکننده‌ها چندین ساختمان دولتی را اشغال کردند. در کیف اعتراض کننده ها ساختمان وزارت عدلیه آن کشور را در کنترل خود دارند و در بیرون آن مانع ایجاد کردند. الینا لوکاش وزیر عدلیه اوکراین میگوید اگر اعتراض کننده ها ساختمان این وزارت را ترک نکنند، او از شورای امنیتی و دفاعی میخواهد تا وضعیت اضطراری را اعلان کند. من عضو گروهی هستم تا برای وضعیت فعلی یک راه حل پیدا کند و من تحت فشار قرار خواهم گرفت تا به ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور اوکراین بگویم که اگر به صورت فوری ساختمان وزارت عدلیه آزاد نشود، مذاکرات را متوقف سازد و شرکت کننده های این گفتگو فرصت نمیدهند تا یک راه حل صلح‌آمیز به این بحران پیدا شود. از سوی هم پاولو لیبیدف وزیر دفاع اوکراین گفته که اردوی آن کشور در بحران فعلی مداخله نخواهد کرد. وی در صحبت با خبرگزاری ترتاس روسیه گفته که بر اساس قانون اساسی اوکراین، اردو در این گونه اعتراض‌ها مداخله کردن نمی‌تواند. بر روز شنبه رئیس جمهور ویکتور یونوکوویچ برای دو رهبر مخالف حکومت اوکراین مقام‌های صدارت و معاونت صدر اعظم را پیشنهاد کرده بود. اما ویتالی کلیچکو یکی از رهبران مخالف می‌گوید این پیشنهاد برای وی و آرسینا یوتسنیوک به خاطر صورت گرفته که اعتراض‌های آنها پراگنده و تقسیم شود. تحلیلگران میگویند پس از فروپاشی اتحادیه شوروی، اوکراین بزرگترین اعتراض‌ها را در دو ماه گذشته تجربه می‌کند که حتی بزرگ و گسترده‌تر از انقلاب نارنجی سال 2004 در آن کشور بوده است.
گزارش بود از انکشافات اوضاع در اوکراین. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش می رسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام زن و زندگی.
زن و زندگی.
ایوان و مامادا که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتتش
نسیار هنجا پشار دیدم دگه چیز درست.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، سعادت و کامگاریتان آرزوی ماست. نقش زنان در هنر تئاتر از چی زمان آغاز شد؟ به اولین سالن تئاتر زنان افغان زینب ننداری حالا در چی وضعیت قرار دارد؟
زمانی که نهضت زنان شروع شد تئاتر مخصوص خانما بود در آغاز ایچ.
اما در خود سینما زینب صرف هدف مایی است که محافل فرهنگی برگزار شود.
دی اواخر مکان خاص برای بنمایش گذاشتن تئاتر زنان وجود دارد؟
جاهای برنمایش هست مگم برای خانما حال.
در برنامه کنونی زن و زندگی به همین موضوع میپردازیم. اما در آغاز توجه کنین به یکی دو رخداد مهم هفته که به زندگی زنان رابطه داشته است. این رویدادها را با فروزان حبیبزاده پی می‌گیریم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید دخیل در تصویب طرح قانون منع خشونت علیه زنان زمینه را برای خشونت‌های بیشتر فراهم می‌سازد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی روی تصویب این طرح تاکید کرد. آقای بیدار همچنان از نهادهای عدلی و قضایی خواست تا عاملان خشونت‌های اخیر علیه زنان را بر میز عدالت بکشاند. و دو زندانی زن به اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان از زندان زنانه بادامباغ شهر کابل از قید آزاد شدند. عزیز احمد سرباز رئیس سارنولی نظارت از محلات سلب آزادی لوی سارنولی روز گذشته انگام رهایی این دو زن گفت که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور در مدت حبس 17 زن دیگر هم تخفیف و میان آمده است. این در حالی هست که یافته های یک هیئت ولیسی جرگه از این محبس نشان می‌دهد که زنان محبوس در این زندان شکایت کردند که آنان در فرامین عفو ریاست جمهوری شامل ساختن نمی شوند. به اساس معلومات مسئولان زندان زنانه بادامباغ، هماکنون 230 زندانی با 73 طفلشان در این زندان به سر می برند.
شنوندای عزیز، گفته میشه افغانستان از کشورهایی است که پیشینه تئاتر در او و دوران امان الله خان باز میگردد که بر اولین بار این هنر به شکل امروزی او در افغانستان رواج پیدا کرد و با تأسیس پوهن ننداری در زمان حکومت محمد ظاهرشاه وارد مرحله نوین از تاریخ خود شد. اما در کنار ننداری های دیگر، از مهمترین اقدامات که برای تئاتر زنان در او دوره قدم برداشته شد، تأسیس سالن نمایش زینب ننداری برای زنان بود. زینب ننداری اولین تالار نمایش تئاتر بود که خاص برای زنان فعالیت میکرد و اولین زنی که در تئاتر نقش بازی کرد خانم شابیگم بود که به گفته مسئولان کابل تئاتر هم آواز میخواند و هم در بعضی از نمایشات نقش بازی میکرد. جلال نورانی مشاور ارشد در وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد آغاز هنر تئاتر در افغانستان و خصوص تئاتر زن و زینب ننداری توضیحات داد.
اصلا تئاتر مدرن اولین بار در زمان اعلیحضرت امان‌الله خان به افغانستان آمد و نمایشش هم دمی پغمان برنامه نمایش گذاشتن باز یک انقطاع بود و بعد از او زمانی که نادرشاه میاد باز اعلیحضرت ظاهرشاه اینجا دوباره تئاتر شروع میشه. نخستین تئاتر پوهن ننداری بود، بلدیه و یک تئاتر مرستون. زمانی که نهضت زنا هستاستا شروع شد خانم روشنفکر از خانواده اشرافی در افغانستان از خانواده سراج به نام زینب رئیس مؤسسه نسوان بوده. دومی تعمیر زینب ننداری که حال موجود است یا در اختیار داشتن برای خانم‌ها هم یک تئاتر باشه. اینا از مرحوم سعید مقدس نگاه تقاضا کردن که شما بین رهبری کنین، یک تعداد خانم‌ها را پیدا کنین که تمثیل بکنن. سعید مقدس نگاه اول خوار خدا آورد، ساجده نگاره، خانم خدا آورد، زلیخا نگاه، و اینا استاستا آموزش دادن یک تعداد خانم‌های جوان. بعد از یک مدت استاد عبدالقیوم بیست مسئول اینمی تئاتر زنا میشه، ابی بسکر پیدا میکنه. رعنا یک خانم بود، نورتن نورانی و زیگه خان نورانی کارای ما حاضر شدن.
زمانی که هنوز شنیدن صدای نطاق زن از طریق امواج رادیوی وقت نوع اسیان پنداشته می شد، پذیرش زن در تئاتر او وقت دشوارتر از او بود، چون اجرای نمایش در تئاتر برای یک زن افغان دور از تصور بود و محال. با آن هم در او زمان نهادی که بر زنان فعالیت می کرد با امکانات بسیار محدود و کمی که در دست داشتن خواستن جای برای نمایش هنر و تفریح زنان را مهیا بسازند. آقای نورانی میگه هنر تئاتر بر علاوه تفریح همیشه نمایش زندگی و عرضه کننده پیام های مهم و آموزنده برای بیننده بوده است.
نمایشنامه‌ای که در اینجا نمایش داده میشد بیشتر ترجمه مولیر بود، مثلا طبیب جباری یا خسیس از گوگول شکسپیر، اما نوشته هم میکردن. نمایش اشتباهاتی که در زندگی آدم میکنه و با چه قسم ندامت میکشه و چگونه ما زندگی خود بهتر بسازیم، و بالاخره نتیجه هر نمایشنامه تئاتر باید ای باشه که خیر بر شر پیروز میشه.
از دیگر زنانی که در تئاتر نقش بازی کردن میتوان از پروین صنعتگر، شریفه دانش، مخفی کابولی، زرغونه آرام، زلیخا نورانی، نورتن نورانی، مزیده سرور، زکیه کهزاد، اقلیما مخفی، یاسمین یارمل، جمیله ایمن، زلیخا نگاه، هما مستمندی، نجیبه دنیا، میمونه غزال و فاطمه پایا نام برد. اما در این زمان گفته میشه مشکلات اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و مزد ناچیز به هنرمندان تئاتر باعث شده که ممثلین زیاد به خصوص خانم ها از هنر تئاتر فاصله بگیرند. عبدالغفور شریعتی رئیس تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ با معلومات در این مورد:
در سال 1336 زمانی که تئاتر رسمی زنان در افغانستان زینب ننداره تشکیل دادن، در اون زمان یک اوج شکوفایی تئاتر افغانستان بود که زنا هم میتونستن به اندازه آقایان در نمایشات سهم فعال داشته باشند. حالا هم به یک نحو شایستگی توانمندی وجود داره، اما اختر جوان 4 سال به درس تحصیل میپردازه در بخش تمثیل در تئاتر و یا کارگردانی و یا نویسندگی، زمینه کار فعالیت به این وجود نداره. اگر هم وجود داشته باشه، ماشه که دولت برشان پرداخت میکنه 4000 افغانی یا یک روزی که سهم میگیرن در یک نمایش، دولت 50 افغانی بر ازای عقل زمان میده.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده میتوانید: www.azadiradio.com.
گفته میشه با آنکه هنر تئاتر در افغانستان با گذشت بیشتر از 10 سال در حال رشد است، اما بنابر افکار موجود در اذهان مردم و استفاده سوء برخی از سالن‌های شخصی تئاتر از این هنر، مانع رشد زنان در هنر تئاتر و حتی انتخاب این رشته از سوی جوانان در پهنزه هنرهای زیبا گشته است.
در سالهای 1340 الی 1349 تئاترهای شخصی خصوصی که به خاطر پولی که می‌خواستن به دست بیارن تئاتر به یک شیوه تاریک برای مردم معرفی کردن. پارچه های تمثیلی را فقط چیزی که مردم تنها بخندانن، محتوا نداشت، دیالوگ های عرضه بود کلا. زنا را بردن رقصاندن، نامشماندن تئاتر. از اون زمان است تا به حال مردم افغانستان یک نوع برداشت دیگه نسبت به تئاتر کردن. خانواده ها امروز دخترای خود اجازه نمیدن بره در تئاتر سینما کار کنه. تقریبا در ولایات افغانستان در حدود 22 گروه تئاتری وجود داره. در قندهار یک گروه تئاتر از دخترا را داریم، در کابل هم هستند، منتاب به صورت مشخص که یک گروه مجهز تنها دختر خانم ها باشن به اون صورت نداره.
وحید، تو چی شده؟ تو چی حالت انداختی؟ آخر این زنت از بلیاز خدا به خاطر اولادت از این حالت دست بردار شو. نمیخوایم که دیگه زنت اولادت دست درگیر شوه. وحید، لطفاً به خود یا
اما با وجود بسیاری از مشکلات امنیتی و سنتی در افغانستان، زنان و دختران را هم داریم که در بخش هنر تئاتر علاقمندی و فعالیت دارند. نادیا غفوری یکی از هنرپیشه‌های زن که 3 سال در بخش هنر سینما و از مدت به این سو به هنر تئاتر قدم نهاده، نظر به دلایل خواهان بازگشایی و احیای دوباره زینب ننداری پر زنان است.
در مختلف نقشایی که کار کردیم، به نظر ما خوبترین جایی که است تئاتر است. میتونم رشد خانم‌ها را زیادتر بسازم، همچون ننداریتون یه جور شوه که خانم‌ها در اونجا کار کنه. تا این مشکلات که ما در زندگی داریم تا کار کرده خوب را بر مردم جامعه خود از طریق تئاتر نشان بده تا فکر و رویه از اونا شاد شوه.
سیلای غفوری یکی دیگه از دختران جوان که از مدت 6 ماه کار افتخاری در تئاتر تمثیل میکند، ضمن اینکه موجودیت سالن خاص تئاتر برای زنان را در اشتراک علاقمندان و مراجعین تماشاگر زن مهم و راحت تر میدانه میگه.
زیادتر نقش مرکزی رو داشتیم، به نقش ملکه بودیم، شادخت بودیم. علاقمندی خیلی زیاد است، اما زمینه مساعد نیست برای خانم ها. جاهای برای نمایش هست، مگم اما محیطی که برای خانم ها باید باشه حال نیست در افغانستان. یک جای باید حالا باشه، کار میکنیم، زحمت میکشیم و او رو خانم ها بتونن ببینن، از یک چیز بیاموزن.
سوال در اینجاست که برای بازگشایی و احیای دوباره زینب ننداری برای تئاتر زنان از سوی مراجع مسئول کدام پلان وجود داره یا نه؟ توضیحات را از عبدالغفور شریعتی، رئیس تئاتر ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد بشنوین.
ما پلان عزیز داریم که یک دورنمای را کلا برای آینده تئاتر افغانستان آماده ساختیم. ما بارها برای وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد کردیم که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به تئاتر ملی اجازه داده شود نمایشات عایداتی را مانند سابق و اگر هفتوار نتانیم ماوار خود میتونیم و این خواهش از شاروالی کابل هم میکنیم و همچنان ریاست موسیقی را دیگه سهیم میسازیم که بتونیم برنامه‌های موسیقی هم داشته باشیم در لابلای نمایشنامه‌های تئاتر، اما نتونستم وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ قانع بسازم.
اما جلال نورانی مشاور ارشد در وزارت اطلاعات و فرهنگ میگه که او طرح را به خاطر بازگشایی زینب ننداری به وزارت امور زنان پیشنهاد کرده.
ما و وزیسته به زنها در حدود 45 دقیقه کرده و تر همه دباره نوی زینب ننداری بیده. باز بسیار خوش شد استقبال گرد که فیلن ما کار میگریم ازش کنفرانس های خود. اگر تئاتر ملی که ما کمک کنه، خود ما از بین زنها را تشویق میکنیم رو بیارن به طرف تمثیل، درام نویسی، کارگردانی. امی کار را میکنم، امی را پس از آماده میسازم.
برای دانستن علت تأخیر در بازگشایی و احیای دوباره زینب ننداری را که در حال حاضر در اختیار وزارت امور زنان است، خواستیم نظر مسئولان این وزارت را نیز داشته باشیم. پاسخ سوال ما را از خانم سیده مژگان مصطفی، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان دریافتیم.
بعضی خیانت‌های هم در دوران کور جنگ در افغانستان بر زنان صورت گرفت، از جمله فروخته شدن بسیار ناجوان مردانه تعمیر کودکستان شیر به شفاخانه ایمرجنسی داده شد. یک قسمت از باغ زنانه شهرارای کابل هم توسط عده از غاصبین غصب شده. در جوار باغ زنانه یک تعمیر تقریبا 20 منزله دیزاین شده که ایره ما فقط تانستیم کارش فعلا توقف بتیم. اما در خود سینما زینب صرف هدف مایی است که محافل فرهنگی برگزار شود. برای هر مدتی که خواسته باشن ما همیشه برای محافل فرهنگی ایره در اختیار خواهرای عزیز خود قرار میدیم. وزارت اطلاعات فرهنگ در طول از این سالها اگر بودجه را مصرف میکردن به صدها تعمیر دیگه میتونستن بسازن با عنوان تئاتر. دیگه ما علاقمندی نداریم که از این به استفاده کنیم.
اما خانم یاسمین یارمل یکی از ممثلین سابق قدار که بیش از 30 سال در بخش هنر سینما و تئاتر کار کرده، در مورد بازگشایی زینب ننداری برای نمایش تئاتر زنان گپهای برای گفتن دارد.
اگر این قرار باشه که هفته یک بار در این سالن نمایشات تئاتری مخصوص برای خانما دایر شوه و خانما بتونن که با فضای بسیار آرام و آسوده در این سالن اشتراک بکنن و از دیدن نمایش لذت ببرن، کار بسیار خوب و بجا خود بود و احیای دوباره ازی هم کمک میکنه تا خانمایی که از نعمت تفریح و خوشی برخوردار نیستن میتونن که یک روز را در تئاتر سپری بکنن و از دیدن نمایشات زنده لذت ببرن و هان چیزی را که اتفاق مفته در زندگی اجتماعی انسان ها با او روبرو میشه و از نزدیک میبینه و طبیعی است که لذت ازی بیشتر است. و ما از ارگانهای دولتی تقاضای زیر دارم که که اگر امکان ازی باشه که زینب ننداری را اختصاص بدن برای خانم ها و مخصوصا که در سالون ازی در یک فضای باز و در یک فضای صمیمانه تئاتر را و یا هم کنسرت را تماشا بکنن.
سالهای قبل با وجود محدودیت ها باز هم نهضت زنان وقت با تأسیس زینب ننداری توانستند زمینه را برای شمولیت و پیشرفت زنان به هنر تمثیل مهیا سازند. اما در این زمان با وجود بسیاری از سهولت ها به تناسب گذشته، اگر همکاری و داشتن پلان های منظم به خاطر زمینه سازی بهتر سهم زنان در هنر تئاتر و نمایش او در مکان های خاص بر زنان کار صورت بگیره، امید او میره که زمینه تفریح و تبارز مثبت هنر بر زنان بیشتر مهیا گردد و زنان به کامیابی های چشمگیر در این عرصه دست یابند. شنوندای عزیز، داشته های برنامه همین قدر بود. تا فرصت بعدی و برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په وب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com